أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اثر تعطیلی بخش پایان ماه سفر، اون مطالبی که قبلا گفته شد مقداری مرور بشه، بازگو بشه تا اینکه ذهن شریف آیون بیاد. در قاعده المؤمنون عند شروطهم چهار بخش مطرح بود. بخش اول درباره این که الشرط ما هوه، که آیا حتما باید در ضمن عقد باشد یا اگر ابتدایی هم بود شرط است. بحثی در بخش اول راجع به این که الشرط ما هوه بزروندن و روشن شد که شرط چیست. در بخش دوم شرایط صحت شرط رو بیان کردن که کدوم شرط صحیح است و کدوم شرط باطل. شرایط صحت شرط 8 الی 10 شرط بود که اگر شرطی فاقد این شرایط ثمانیه یا عشره شد، این شرط میشه فاسد. پس شرط صحیح مشخص شد، شرط فاسد هم مشخص شد. بخش سوم درباره اقسام شرط بود که شرط گاهی به وصف احد الجزء عوضین برمیگردد، گاهی به عنوان شرط نتیجه است، گاهی به عنوان شرط فعل. شرط وصف روشن است، شرط نتیجه روشن است، شرط فعل روشن است. این بخش سوم. بخش چهارم درباره احکام شرط صحیح است. بخش بعدی درباره احکام شرط فاسد است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. فعلا ما تو بخش چهارمه. در بخش چهارم 7 مسئله وجود داشت که 6 مسئله گذشت. ما وارد مسئله هفتم شدیم ولی به پایان نرسید. مسئله اول از مسائل 7 گانه بخش چهارم این است که اگر شرط فعل شد، از نظر حکم تکلیفی اون فعل واجب الوفاست، برخلاف فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه که می‌فرمود پیام شرط فقط حکم وضعی است. اگر شرطی کردن تخلفی شد، خیار تخلف شرط دارد. تخلفی نشد، خیار تخلف شرط نیست. شرط کارش فقط حکم وضعی است، حکم تکلیفی را به همراه ندارد. ولی روشن شد که گذشته از حکم وضعی، حکم تکلیفی را هم به همراه دارد. پس اولین مسئله از مسائل 7 گانه بخش چهارم این بود که شرط واجب الوفاست اگر شرط الفعل باشد. اما شرط الوصف باشد یه دیگه فعل نیست. مسئله دوم این بود که این گذشته از حکم فقهی، حکم حقوقی و قضایی هم دارد. یعنی مشروط له می تواند به محکمه قضا مراجعه کند، مشروط علیه را وادار کند که این شرط را انجام بده. این کار حقوقی است. مسئله سوم این بود که تا اونجا که استیفاء شرط ممکن است ولو به رجوع به محکمه قضا، حق فسخ برای مشروط له نیست، چون شرط متعذر نشد تا این بتونه فسخ کنه. مسئله چهارم این بود که اگر چون شرط متعذر شد، یعنی اون شی تلف شد و دیگه قابل انجام دادن کار روی اون شی نیست، بنابود این پارچه را خیاطی کنیم، این پارچه سوخت، دیگه جا برای خیاطت پارچه سوخته شده نیست. خیار مستقر می شود. حالا که خیار مستقر شد، دیگه جا برای مسئله حقوقی نیست، فقط حکم فقهی است. این خیار بین القبول و النکول است، دیگه جا برای عرش نیست. عرش تعبدن در خیار عیب ثابت شده است. مسئله پنجم این بود که اگر چون که این عین از سلطه مشروط علیه خارج شد، در چنین وضعی مشروط له می تواند اون معامله قبلی را فسخ کنه، معامله اون مشروط علیه را فسخ کند یا نه. یعنی کسی خانه ای رو یا زمینی رو به کسی فروخت، به شرطی که این خریدار این خانه را یا این زمین را به صورت مدرسه در بیاره. ولی ایشون دید یه قیمت خوبی برای او هست، این خانه به دیگری فروخته، این رو مدرسه نکرده. حالا مشروطون له خیار تخلف شرط دارد، میخواد فسخ کند. حالا که فسخ کرده اون معامله باطل میشود. یعنی خانه ای که خریدار خرید که او رو مدرسه کند، بری مدرسه نکرد، به دیگری فروخت، این معامله دوم باطل است یا نه؟ این باید عوضش رو به بدلش رو بده. مسئله ششم این بود به این که آیا شرط اسقاط پذیر است یا نه؟ برای مشروط له حق اسقاط هست یا نه؟ سرش این است که در بعضی از موارد که حق تلقی اوست، مثل شرط خیاطه و امثال ذلک، بله یقینا مشروط له حق اسقاط شرط را دارد، چون حق تلقی اوست. ولی گاهی متعلق حق دیگری است، مثل که این کار را انجام دادن، این معامله را کردن به شرطی که او فرون عبد را آزاد کند. عتق رقبه تو شرط آمده. عتق رقبه حقیست برای اون برده و بنده. آیا مشروط له میتواند این حق را اثبات کند یا نه؟ روشن شد که میتواند اثبات کند و اون عبد مصرف این حق است، نه صاحب حق بشود. حقی تعالی اینا اصاره توضیح مسائل ششگانه قبل از مسئله هفتم بود. مسئله هفتم که آخرین مسئله از مسائل سبعه بخش چهارم است، این بود به این که درست است که شرط قسطی از ثمن را به همراه ندارد، ولی همه شرط ها یکسان نیست. ما در بخش سوم گفتیم شرط گاهی به عهد العوضین برمیگردد، گاهی شرط نتیجه است، گاهی شرط الفعل. حالا اگر اونجا هم حصر نکردیم که شرط ها همین سه قسم است که گاهی وصف عهد العوضین باشد، گاهی شرط نتیجه باشد، گاهی شرط فعل، گاهی هم ممکن است شرط جزء عهد العوضین باشد، نه وصف عهد العوضین. یه وقتی وصف شرط میکنن که این کالا، این میوه شیرین باشد، یه وقتی نه شرط میکنن که این 10 کیلو باشد، حالا 8 کیلو در آمده. این شرط با شرایط دیگر فرق میکنن. اگر اون مشروط جزء عهد العوضین بود، نه خارج از عهد العوضین، در اینجا آیا برای شرط قسطی از ثمن هست یا نه؟ این مسئله هفتم بود. در تبیین مسئله هفتم اون چیزی که قبل از تعطیلات گذشت این بود به این که خب همه ما میدونیم که شرط قسطی از ثمن رو ندارد. این یکی، برای اینکه سمن به ازای مسمن است و مسمن هم به ازای سمن، شرط خارج از حوزه تعویض است، یعنی در حوزه تعویض در دالان نقل و انتقال و تبادل مال تنها سمن و مسمن حضور دارند. در مقام وفا یا این تلق است یا مقید. اونجا که شرطی نکردن، این وفا و جوب وفا تلق است. خوف بالعقود میگوید شما که خریدید باید ثمن رو بپردازی، و هم که فروخت باید مسمن رو بپردازی. ولی گاهی تلق نیست، مقید است به یک شرطی که اگر فرون کار را شد ما وفا میکنیم، انجام شد ما وفا میکنیم، اگر فرون کار نشد ما وفا نمیکنیم. این شرط که در حوزه وفا قرار میگیرد، عقد را از لزوم به جواز منتقل می کند. این بی که لازم بود میشه جائز، به جواز خیاری، یعنی مشروط له خیار دارد. خب چون این از دالان نقل و انتقال گذشت، در حوزه تعویض و تبادل حضور نداشت، قسطی از ثمن برای او نیست. مثل اینکه شرط کردن این خونه رو به قبله باشه یا رو به آفتاب باشه یا برای جاده باشه، اینها اما اگه شرط کردن این خانه 100 متر باشه یا 3 اتاق داشته باشه، درست است به صورت شرط بیان شده، ولی اون مشروط جزء عهد العوضین است. اینجا هم شرط قسطی از ثمن را دارد یا نداره. اگر قسطی از ثمن را نداشت کما ذهب الیه بعض، خیاری که در اینجا مستقر است خیار تخلف شرط است ولا غیر. اما اگر قسطی از ثمن را داشت، این خیار به خیار تبعات صفقه برمیگردد، جزئی از ثمن را باید برگرداند به مانند آن. دو قول بود، بعضی هم تفصیل دادن. این مسئله بود که قبل از تعطیلات طرح شد. در چنین فضایی فرمایش مرحوم آخوند گذشت، بخشی از فرمایشات مرحوم شیخ گذشت. اصاره فرمایش مرحوم آخوند بود که این نزاع نزای لفظی نیست، نزای کبروی نیست، نزای صغروی است. چرا؟ برای اینکه اگر مبی کلی باشه یقینا تقسیط میشه ثمن و باید که به ازای ثمن برکت. اما اگر شخص معین باشه، بگه من این شخص معین رو فروختم به این شخص معین 10 کیلوست، بعد برمشه 8 کیلو درآمد، خب خریدار خیار تخلف شرط دارد دیگه، خیار تبعه صفقه ندارد. بگه که من این مقدار رو قبول دارم، پول 2 کیلو رو از فروشنده بگیره، حق نداره. یا کلن قبول میکنه یا کلن نکول، چون شخص معین را فروخت. چون شخص معین را فروخت جا برای تبعیض نیست. که اصاره فرمایش مرحوم آخوند بود که این فرمایش ناسواب بود و سر ناسوابیش هم قبل از تعطیلات گذشت. فرمایش مرحوم شیخ درست است، منتها فنی نیست. تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب این است که درست است این شرط است، اما این چنین نیست که هیچ شرطی قسطی از ثمن را نداشته باشد، بلکه قابل تخصیص است. یعنی بعضی از شرایط قسطی از ثمن را دارند. اصاره فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله به این برمیگردد که در اینجا تقسیط هست، اما ارزا فنیش اینه که این تخصیص خورده. این که میگوین شرط لا یبذل به ازای المال قسطی از ثمن را ندارد، این قانون کلی تخصیص خورده در جایی که شرط به عهد العوضین، به جزء عهد العوضین برگردد. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ بود. این هم ناسواب دانسته شد، برای اینکه مطلب درسته. اینکه ایشون فهمودن تقسیط میشه و بازگشتش به خیار تبعی صفقه است نه خیار تخلف شرط، این مطلب و فتوا درست است، اما از نظر فنی ناسواب است. برای اینکه اگر یه مسئله تأسیسی بود، اگر یه مسئله تعبدی بود، اگر یه مسئله نص و روایات بود، ما میتوانستیم این تخصیص رو بپذیریم. اما شعار مقدس در اینجا پیام تازه‌ای ندارد، تأسیس ندارد، تعبد ندارد، امضای غرایز عقلاست. اگر امضای غرایز عقلاست، ما قبل از اینکه به سراغ امضای شعار بریم، باید به سراغ غریزه و ارتکاز مردم بریم. در تحلیل غرایز مردم به ارتکازات عرف، این است که این جزء است نه شرط. ما که تعبدی نبود، الفاظم که توقیفی نیست. جز را گاهی به صورت جز بیان میکنن، گاهی جز را به صورت شرط بیان میکنن. حالا که این نظیر طلاق نیست که یه صیغه خاص بخواهد، که نظیر وقف نیست که یه صیغه مخصوص بخواهد. که اگر تعبدی نیست، صیغه خاص نمیخواد، همین جز را به صورت شرط بیان کردن. چطور شما در مسئله توزیع اونجا قائل به تبعه صفقه هستی؟ اگر بایه خبر داد گفت این 8 کیلو 10 کیلوست، بعد معلومشه 8 کیلوست، خب اونجا هم میگید که نمیتونه پول 2 کیلو رو بگیره؟ یا میگید اونجا هم شخصی رو فروخت؟ فرمایش مرحوم آخون که میگه اگر شخص باشه پول بر نمیگرده، این ناسواست، برای اینکه اونجا شخص فروخت. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله که همون تخصیص است، این ناسواب است، برای اینکه تخصص است، تخصیص نیست. نه اینکه این چرا خب نه فنی چرا؟ این که حکم اگر ما همینجور با مسامحه بگذرانیم اومد دست ما در تحقیقات. نه ما که در تطبیق مفهوم بر مصداق نیستیم که عرف باشه، که اینجا ما از نظر فنی دستمون تهیه. اگر ما همینجور تحقیق بکنیم این دیگه تحقیق نیست. آیا ما اینجا یه تعبد خاصی است، دلیل خاصی آمده که ما از با عام یا مطلق خارج شدیم، تقیید کردیم، این تقیید زدیم، یا نه این دو حیثیت داره؟ این جز گاهی به لفظ جز بیان می شود، گاهی به لفظ شرط بیان می شود. اون از اون جهت که به لفظ شرط بیان شده، بر قسطی از سمن به لحاظ نوز تو در مقام لفظه، اما لب مطلب جز است نه شرط. اگر مسئله تعهدات و قراردادهای و معاملاتی نظیر طلاق بودی، صیغه خاص میخواست، ما هرچی که اون صیغه پیام میداد باید عمل میکردیم. اما لفظ خاصی که شرط نیست، از شرق و غرب عالم همه دارن معامله میکنن، یکی عبری، یکی عربی، یکی تازی، یکی فارسی، لفظ خاص شرط نیست. حالا چون لفظ خاص نیست، همین معنا را گاهی به صورت جز بیان میکنه، گاهی به صورت شرط بیان میکنه. اگر غریزه عقلا اینه، اگر ارتکاز مردم اینه، اگر شاعر هم همین رو امضا کرده، ما چرا فنی و دستگاه تحقیقی خودمان را رعایت نکنیم؟ ما میگیم تخصصه، یعنی این در اینجا نه اینکه شرط هست و قسطی از سمن دارد، از تخصیص خارج شده است، نه خیر، این شرط دو حیثیت دارد. از اون حیث که شرط است، لا یقصد به ازاه سمن، از اون جهت که جز از یقصد و یقصد و به ازاه سمن. پس بنابراین این که ایشون فرموده جز از بلسان شرط بیان شده، چون فرماش مرحوم شیخ این است که این شرط است بلسان شرط بیان شده، لذا قانون این که کلی که میگیم شرط لا یقصد و به ازاه سمن تخصیص خورده اینجا. جواب این است که این اصلا جز است به زبان شرط بیان شده، و چون جز است تخصصا خارج است نه تخصیصا. شما میگید چرا با شرط تعبیر کرده؟ میگه مگر این تو شرق و غرب عالم 70 ملتن 700 زمان دارن، هر کدام با زبان خودش داره حرف میزنه معامله میکنن، مگر شما لفظ خاصی رو برای این عقود مشخص کردید، نظیر طلاق و امثال طلاق؟ چون لفظ خاص نیست، تعبیر مخصوص معتبر نیست، اگر کمیتی را به زبان شرط بیان کردن، این معنیش اینه که یقصدوا به ازاه الثمن و یبذلوا به ازاه المال. خب پس این خطوط کلی، پس اون فرمایش مرحوم آخوند به اون جهت ناسواب بود، فرمایش مرحوم شیخ در فنی ناسواب. تحقیق هم این بود که این مطلب دو تا صورت دارد، یکی این که اون اجزا متساوی هن، مثل این که یک سبره از گندم که این همه اجزاش مساوی هن. یه وقت است که نه، یه قطعه زمین است که یه مقدار بر خیابون است، یه مقداری دورتر است، یه مقداری به آب نزدیکتره، یه مقداری به راه نزدیکتره. این زمین مختلف الاجزاست. صورت اولا گذشت، یعنی قبل از تعطیلات بحثش تموم شد. صورت اولا اونجایی بود که این متساوی الاجزا باشد. در صورتی که اون مبی متشابه الاجزا باشد، شرط حد معین شده باشد، اگر اضافه آمد حکمش چیست و اگر کم آمد حکمش چیست، این قبل از تعطیلات گذشت. اون چی که ما وارد شدیم و پایون نرسیده بود این بود که صورت دوم بود که اگر این مبی مختلف الاجزا باشد، مثل یه قطعه زمینی که بعضی بر خیابون است، بعضی نزدیک آب است، بعضی دور از آب است، بعضی دور از جاده است، این مختلف الاجزا است و بنا شد که این 1000 متر باشد الان 800 متر آمد، یا 100 متر باشد الان 80 متر آمد، در این گونه از موارد آیا تقسیم می شود یا نه؟ حکم مختلف الاجزا حکم نظیر حکم متساوی الاجزاست یا نه؟ در متساوی اجزا حکم روشن است، اما در مختلف اجزا حکم پیچیده است. همون مطلبی را که در متساوی اجزا گفته شد که باید تقسیم بشه، همون مطلب در مختلف اجزا هست، بلکه در حقیقت جزئی از مبی از دست رفته است و وجود پیدا نکرده، حتما جا برای تقسیم هست. گذشته از اینکه روایت عمر ابن حنظله هم این رو تأیید می کند، و چون روایت عمر ابن حنظله این رو تأیید می کند، برخلاف صورت اولا ما این روایت رو باید بخونیم و اگر اشکالی متوجه این روایت هست بازگو بشه. گذشته از اینکه یک مانعی در این صورت دوم هست که در صورت اول نیست نبود، لذا این مانع رو باید در صورتی که مربوط به صورت دوم هست ما بازگو کنیم. اون روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه تو وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام صفحه 27 باب 14 از ابواب خیار ذکر فرمود. اون روایت این است: باب و حکم منشترا ارزن علا انها جربان و معینه فتقصرو. این خرید که 10 جریب باشه حالا 8 جریب در آمده، یا 2 جریب باشه 1 جریب در آمده. و یکونو للبائی بائی را ارجن بها ارزن. این زمین بناش 10 جریب باشه و در کنار این زمین فروشنده زمین دیگه هم داره، ولی این زمین رو وقتی حساب کردن یعنی کمتر از 8 جریب 10 جریب در آمده. اینجا آیا خیار تخلف شرط است یا خیار تبع و صفقه است؟ آیا تبعیض تقسیط می شود یا نه؟ این عنوان با این روایت رو که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد، هم مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد، هم مرحوم صدوق محمد ابن حسن به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن زبیان عن موسی ابن اکیل عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنظله. بعضی ها که یکیش عمر ابن حنظله است مشکل سندی داره، بنابراین ما هم از نظر سند باید بحث بکنیم که مشکل سندیش حل بشه، هم از نظر دلالت. و اصل روایت اینه: عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل باء ارزا الا انها 10 اجربه. زمین رو فروخت به این شرط که این 10 هکتار باشد، 10 جریب باشد. فشتر المشتری منه به حدودهی. مشتری هم این زمین را به عنوانی که 10 جریب است خرید. و نقد الثمنه و وقع، اون طوری که تو بعضی از نقل ها نظیر یا کافی یا نقل مرحوم صدوق اوقع آمده، و وقع صفقه البی، صفقه همین دست دادن. بارک الله فی صفقه یمینک، وقتی که دست می دادن الان هم تو عرف بین الملل هست، یعنی معامله تمام شده است. وفترقا، دیگه خیار مجلس هم رخت بربست برای اینکه طرفین جدا شدن. وقتی که مشتری رفت مساحت بکند، فلما مسح الارزه ازاه 5 اجربه. وقتی رفت مساحی بکنه مسح کرده، دیده این 5 جریب است، 10 جریب نیست. این رو عمر ابن حنظله از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه استفتا کرد. حضرت فرمود ان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض. اگر خواست این معامله رو امضا بکنه، این 5 جریب رو میگیره، بقیه ثمن رو هم از بایه میگیره، کاری هم با اون نداره، این معامله تمام است. یعنی امضا هست با تقسیط ثمن. استرجع فضل مالهی و اخذ الارض. به انشاء رد البیع و اخذ ماله کله، اگر خواست که معامله رو فسخ کند، نکول کند، کل این 5 جریب رو برمیگرداند و کل ثمنی که برای 10 جریب داد استرداد میکند. این تا اینجا مطابق با فتوایی است که خب بزرگان داد. زیلی دارد که اون زیل مشکل آفرین، اون زیل اینه: الا ان یکون له الى جنب تلک الارزه ایزن ارزونه، مگر اینکه این صاحب زمین در کنار این زمین زمین دیگه داشته باشه که به عنوان عوض بخواهد به این خریدار بده، اون 5 جریب را از اون زمینی که دارد در کنار این زمینی که فروخته به خریدار تقدیم بود. الا ان یکون له الى جنب تلک الارزه ایزن ارزون، اونگاه فلیه اخذ به عنوان عوض می گرفته می شود و یکون البیع لازمه و علیه الوفا به تمام بیع، هم بر بایع لازم است که تمام مبیع را بپردازد، هم بر مشتری لازم است که هیچ جزئی از ثمن را نگیرد. فإن لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باعه فإن شاء المشتری اخذ الارزه و استرجع فضل ماله و إن شاء رد الارزه و اخذ المال کله، که این زیلم مشابه همون صدر است. فرمود اگر فروشنده در کنار این زمین زمین دیگر نداشت، مشتری مخیر است یا کل زمین معامله رو فسخ میکند و همه ثمن را میگیرد، یا نه همین 5 هکتار رو قبول میکند، بقیه مال را از فروشنده استرداد میکند. و هم تقسیط دیگه. پس اگر چنونچه شرط به جز برگشت، باید که تقسیط بشود. این هم روایت. دو اشکال هست، یکی مربوط به سند اینه، یکی مربوط به دلالتی. سند اینه که عمر ابن حنظله به بعضی دیگر مشکل داره، شما چیری حل میکنید؟ جوابش این است که شما مستحضرید که ما برای استناد به خبر لازم نیست که راویان ما عادل باشن، اگر موثقم باشن کافیست. این یک. دوم، از این مرحله تنزل کردن، اگر موثقم نبودن یا گمنام بودن یا روایت مرسل بود ولی روایت موثوق الصدور بود، نه اینکه راویانش موثق باشن، اینم حجت است. پس ما سه مرحله برای سند داریم: یکی عدل راوی که بشه صحیح اعلایی، یکی وثاقت راوی که بشه موثقه، یکی اینکه راویان نه عادلن پیش ما نه موثقن ولی این خبر موثوق الصدور است. چرا؟ برای اینکه بزرگانی که خودشون این فرمایش فرمودن رجال را نوشتن، درایه را نوشتن، این تو فن را به دیگران یاد دادن، همین بزرگان به این روایت عمل کردن. معلوم میشه شواهدی هست که این روایت تایید میکنند دیگر. تعبیر لطیف مرحوم حاج آرزو همدان رضوان الله تو کتاب زکات این است که ما یه تبینی لازم داریم، اینجا اکن فاسق من این فتبینو، اگر دیدیم همین بزرگانی که فن رجال را نوشتند و به دیگران آموختند، درایه را نوشتند و به دیگران آموختند، همون بزرگانی که گفتند خبر ضعیف حجت نیست، همه اونها دارن به این عمل میکنن، من میشه این شواهدیست بر صحت دیگر. همون فهازا نوع تبین له، شما اگر وثوق نمیخواهید، تو معنی نمیخواهید، خب همین تو معنی نست دیگر. پس اگر خبری موثوق الصدور بود حجت، و این مورد عمل اصحاب است، به دلیل اینکه اینو مرحوم شیخ و امثال شیخ ذکر نکرده بودن، به دلیل اینکه کسانی به این روایت عمل کردن، کسانی به این روایت عمل کردن که به هر خبر واحدی عمل نمی کنن. اون ابن ادریس است. ابن ادریس که نسبت به خبر واحد اون تعبیرات تون را دارد، به این روایت عمل کرده و پس بنابراین مشکل نداره. اگر بگید که عمل اصحاب به استناد قاعده که در دست اونهاست، نه به استناد این روایت، چون عملی جابر ضعف روایت است که عمل اصحاب مطابق مضمون این روایت باشد، یک هیچ، یعنی هیچ دلیل عام یا خاصی وجود نداشته باشد که اصحاب به استناد اون دلیل عمل کرده باشند، دو اگر قاعده وجود داشت، اطلاقات یا عموماتی وجود داشت که با این عمل هماهنگ بود، شاید عمل اصحاب به استناد اون قاعده یا اون عموم یا اون اطلاق باشد. ما باید احراز بکنیم استناد را، یعنی اصحاب به استناد این خبر عمل کردن، تا بگیم این خبر معمول به اصحاب است. وگرنه ما اگه یه عملی داشته باشیم، چون عمل مطابق با این خبر است که این خبر را جبران، ضعفش جبران نمی کنه. اگر یه قاعده، یه عمومی، یه اطلاقی در کار بود، همین که ما احتمال دادیم اصحاب به استناد اون قاعده یا اون عموم یا اون اطلاق عمل کردن، صرف تطابق عمل اصحاب با یه روایت ضعیف، ضعف او رو که جبران نمی کند، شاید این کار کرد. این هم ناتمام است، برای اینکه این قاعده در جریان متساوی الاجزا باید شفافتر باشد. همین شیخ طوسی که از اساتین فقه ماست، در صورت اولا فتوا به تقسیط نداد، با اینکه به قاعده نزدیکتر است، در صورت ثانیه فتوا به تقسیط داد، چون روایت در کاره. خب اگر مطابق قاعده بود، صورت اولا که قاعدی تر بود که. این شواهد نشون میدهد که اصحاب به این روایت عمل کردن، پس مشکل سندی اینا حل میمونه. مشکل دلالی، مشکل دلالی اینه که این روایت مشتمل بر چیزیست که قابل قبول نیست، به کسی هم او را نگفته. و این است که اگر فروشنده در کنار این زمین زمینی دیگری داشت، خب داشته باشد، چه ربطی به این دارد؟ بلاخره چه ربطی مسئله تقسیط دارد؟ چه فروشنده زمین در کنار زمین زمین دیگه داشته باشه یا زمین دیگه نداشته باشه، این مشکل ما رو حل نمیکنه که در اینجا که اون جبران بکنه و تقسیط نشه و اینا، بلا تقسیط پذیر یا نه. حالا اگر اون زمین داشت و این شخص حاضر نبود، گفت تو با ما درست کنار نیامدی، قرار گذاشتی که اون زمینی که اونجا هست به درد من نمیخورد، یا من اصلا با کسی معامله میکنم که راست بگوید، تو بسیار زمین داری، من نمیپذیرم، این چه تحمیلی است بر خریدار؟ خب پس این راه صحیحی نیست. به حالی که این روایت میگه اگه زمینی در کنار این باشه میتونی ترمیم بکنی. ایشون این شبه به دلالت این روایت برمیگرده. دو تا پاسخ داره این شبه. یکی این که شاید اینها همشون یا بر خیابون بود یا بر آب بود، متساوی الاجزا بود، ما که یقین نداریم، یه قضیتون فی واقعه، یا نه مشخص نکرده، یه قضیتون فی واقعه هم نبود، مشخص نکرده که اون زمین متساوی الاجزاست یا مختلف اجزا. این چی نیست که اگر زمین شد الا ولابد متخالف الاجزاست، که باید متساوی الاجزا باشه، هیچ فرق نکنه، دو طرفش خیابونه، دو طرفش آب داره، دو طرفش آفتاب گیره، دو طرفش بدون اشرافه، این متساوی الاجزاست دیگر. این چنین است که اگه زمین شد الا و لابد باید مختلف الاجزا باشه. که مسته همین شاید همین جواب اوله دیگه، که این شاید متساوی الاجزا بوده، لذا حضرت بود اگه در جنبش زمین دیگه باشه مشکل حل است. جواب دوم، بر فرض متساوی الاجزا نبود، به کسی بهش فتوا نداد. خب نداد، اگر روایتی چهار قطعه یا دو قطعه داشته باشه، به یک جزش عمل بشه به جز عمل دیگه عمل نشه، این که نظیر خیار تبعات صفقه نیست که فقیه بگه من یه همش قبول دارم یه همش رد میکنم. که یه روایت دو سه جمله داره، یه جمله شاید هم نمیفهمه، علمش به اهلش واگذار میکنه. چرا اون جمله که میفهمیم به خیلی هم فهمیدن و عمل کردن و فتوا دادن اون رو بذاریم کنار؟ حد اکثر اینه که این جمله دوم ما نمیفهمیم، علمش به اهلش واگذار میکنیم. جواب اول اینه که راه حل داره، جواب دوم اینه که برفرض راه حل نداشته باشه، علمش این تو اصول گفته شد به این که اگر روایتی چند جمله داشت یه جملهش مورد عمل نبود باعث وهن جمله دیگه نمیشه، ما به جمله دیگه عمل ما به صدش عمل میکنیم. بنابراین تو این صورت ثانیه مقتضی تقسیط وجود دارد، گذشته از اینکه این روایت تأیید میکند. حالا ببینیم مانعی که در این کار هست چیست. دو تا مانع برای این کار ذکر کردن که انشاءالله در بحث فردا مشخص میشه، یعنی روز دوشنبه فرداشون شهادت است، تعطیل. الحمدلله.